یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمیرسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه گاهی.
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا
خیلی ترس و استراب داره. اگه میشه من راهنمایی میکنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن. با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن، بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام، روز شما به خیر باشه انشاءالله. در برنامه دیگر از مجموع برنامه های پرسمان تربیتی کودک و نوجوان از این لحظه حدود 60 دقیقه خدمتگزار شما خوبان هستیم به اتفاق همکارانم در گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف. اجازه بفرمایید که فضای برنامه رو و همینطور گوش های نازنین شما عزیزان شنونده رو به نوای خوش صلوات بر محمد و آل محمد بنوازیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام میکنم خدمت شما جناب استاد تراشیان، روز شما هم بخیر. متشکرم از اینکه مثل هفته های قبل امروز هم در برنامه پرسمان تربیتی حاضر هستید.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت اون پیامبر عظیم و شان. سلام و عرض ادب هم دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه. امیدوارم ان شاء الله امروز در خدمت حضرت عالی بتونیم پاسخگوی سوالات شنوندگان محترم باشیم ان شاء الله.
ان شاء الله. خب حتما شنونده های پراپاقرص برنامه میدونن، اونهایی هم که تازه به جمع ما پیوستید برای آگاهی شما عرض میکنم که پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رادیو معارف چند هفته هست که در ادامه بحث نیازهای نوجوانان به نیاز مهم بلوغ و مسائل مربوط به این دوره رسیدیم و استاد تراشون در بحث مقدماتی و همینطور در بخش پاسخگویی به سوالات سعی فرمودن که مطالبی رو عنوان بکنن در جهت اینکه چطور پدر و مادرها آماده بشن برای اینکه بتونن به نوجوان کمک بکنن بحران‌های احتمالی این دوره رو پشت سر بگذارن. یکی از این بحران‌ها آسیب‌هایی است که ممکنه به لحاظ جنسی برای نوجوانان ما پیش بیاد و ما در این برنامه از اون به اختلالات جنسی یا عادات غیر اخلاقی جنسی یاد می‌کنیم، به ویژه در ارتباط با شخص خود نوجوان. استاد تراشون، قبل از حلول ماه محرم این آخرین برنامه‌ای هست که ما در خدمت شنونده‌های عزیزمون هستیم، بنابراین باید بحث رو به سرانجامی برسونیم تا انشالله در موعد جدید که خواهیم آمد بتونیم بحث جدیدی رو خدمتشون باشیم. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. در چند برنامه گذشته همطوری که شنوندگان محترم و بزرگوارمون تو خاطرشون هست، بحث ما پیرامون علل وجود این اختلال و به وجود آمدن این اختلال بود. در برنامه گذشته و قبل ترش بحث پیشگیری رو بیان کردیم و وعده داده بودیم در گام سوم و گام نهایی راهکارهای درمانی رو. حالا یک کسی دوچار این مشکل شد، حالا خواسته نخواسته به دلایل مختلف، حالا ما باید چه کار بکنیم؟ چطور میتونیم به این نوجوان جوان کمک بکنیم که از این اختلال انشالله رهایی بیابد و به سمت درمان حرکت بکنه؟ انشاءالله امروز چند راهکار مهم رو عرض خواهیم کرد. یادتونه ما یک جایی گفتیم که این اختلال یکی از دلایلش تنها بودن نوجوان هست.
تعبیر از اطلاعی بود که این بیماری تنهایی.
احسن. ولذا ببینید تو این بحث اگر ما بخوایم کمک بکنیم به درمان، بعد گسترش ارتباطات این نوجوان و فرزند رو در دستور کار قرار بدیم. یعنی سعی بکنیم دایره ارتباطات او رو وسیع‌تر بکنیم. که دیگه این تنهایاش کمتر بشه. نگاه کنین وقتی دایره ارتباط و دوستی فرزندان ما زیاد میشه، ناخودآگاه بخش از اون پتانسیل جسمی انسان و فکری انسان معطوف به همون میشه. یعنی من الان که ممکنه یه لحظاتی هم تو خونه تنها باشم، ولی به فکر اینم آن با دوستم رفتیم مثلا فوتبال بازی کردیم، امروز تو مدرسه فلان سوال پرسیدم فلان جور جواب داد، یعنی بخشی از فکر مشغول میشه به اون قضیه. نوجوانانی که معمولا مبتلای به این اختلال هستن باید کمکشون بکنیم که تو جمع قرار بگیرن. اما چند تا توصیه رو من برای والدین دارم که این انشالله کمک بکنه که والدین بتوانن این دایره ارتباطات رو انشالله بیشتر بکنن. اولین نکته این است که به دایره بسته اون نفوذ کنیم، چون معمولا این بچه ها سعی میکنن یه حیات خلوت هایی رو برای خودشون داشته باشن. اول ورود پیدا بکنیم به دایره بسته او، بشکنیم این حس رو، این تنهاییش رو. ملزم گاهی اوقات حتی مثلا ما توصیه میکنیم اگه یه اتاقی داشته تو بام اول اصلا بیاییم اتاقش رو جابجا کنیم، مثلا ببریم یه اتاق دیگه بشه، او اتاق مثلا به شکلی طراحی بشه که در دسترس ما بیشتر باشه، درش که بازه تو اتاق رو بشه دید. خب این یک
درسته.
نکته دوم اینه که اگر پلهای ارتباطی رو با دیگران شکسته، این پلها رو ترمیم بکنیم. چطور میشه؟ اول بیم بهش محبت صادقانه بکنیم. یعنی گاهی اوقات بچه ها هوشمندن، میفهمن وضعیت محبت و علکیه. مثلا مادر یا پدر مثلا از رادیو برنامه رادیویی شنیده که باید به بچه هاتون محبت بکنید، وقتی پدر و مادر ادای محبت کردن رو در میان، نه خود محبت که از ضمیر باطنیشون خارج بشه. برای اینکه پولار بش کنیم، دومین راه اینه که به شخصیت او احترام بگذاریم. بچه‌هایی که به شخصیتشون احترام گذاشته میشه، این جذب ما میشن. یعنی هر جایی دیدیم خود ما بزرگترام اینجوری، اگر قرار باشه دو تا مهمونی بریم، حق انتخاب داشته باشیم، توی یه مهمونی شخصیت ما رو خیلی بهش توجه نکنن، مثلا یه موقع مثلا یه اهانتی هم بکنن، ولی توی یه مهمانی می‌بینیم نه، اونجا هوای ما رو دارن، شخصیتمون، نوع پذیرایشون، نوع برخوردشون خیلی بهتر، آدم ترجیح میده اونجا بره.
درسته.
سومین نکته برای ترمیم این پل‌های شکسته اینه که بهش مسئولیت بسپاریم. خود این میتونه اون جنبه ارتباط گیری رو با اون برقرار بکنه. و چهارمین نکته اینه که گاهی اوقات از مشورت های اون هم استفاده بکنیم. یعنی اصلا بیاریمش تو حلقه خودمون، بیاریم کنار خودمون، درباره موضوعات مختلف با اون گفتگو بکنیم، نظرش رو بخوایم. مثلا حالا به فرض بابا میگه که حالا یه نوجوان 16-17 سال داره، بابا تو تا حالا نشدی ماشین خوب چیه؟ بالاخره گفتگو بکنه با فرزندش. خب این پس اولین نکته یا دومین نکته به دایره نفوذی و انشالله به دایره بسته و نفوذ کنیم. دوم پلهای شکسته رو ترمیم کنیم. اما سومین نکته سعی بکنیم یه سری برنامه‌های گروهی رو ما طراحی بکنیم. این خیلی خوبه، من گاهی اوقات واقعا لذت میبرم. بعضی پدر و مادرها و خانواده‌ها اینجوری هستن، مثلا چند نفر توی شهر هم با هم دیگه مثلا برای بچه‌ها و خودشون مثلا زمین ورزشی رو هفته یه بار اجاره میکنن، با هم دیگه میرن استخر با هم دیگه قرار میذارن، کوه پیمایی با هم دیگه قرار میذارن، حتی مهمانی‌های دوره‌ای که در قالب هیئت‌های مذهبیه، الان اسمش هم هیئت فامیلی
درست
قرار میدن. این کارهای گروهی رو هم گسترش بدم. و دوباره توی این بحث گسترش دایره ارتباطات اینه که ما استعدادهای ویژه فرزندمون رو هم بشناسیم و بستری رو تو فضای اجتماعی براش فراهم کنیم که بده این استعدادهاش رو یا تقویت کنه یا بروز بده. مثلا میبینیم او توی خط استعداد داره، یه کلاس خط خوب پیدا کنیم بذاریم، این همین میره تو اجتماع. یه موقع میبینیم که او خدمت شما عرض کنم که تو زمینه شعرگویی خوبه، واقعا یه انجمن شعر خوبی پیدا کنه آدم ببرتش اونجا. تو کارهای فنی خوبه، یه مجموعه رو پیدا کنه که زمینه فراهم بشه او بتونه این کارهای فنیش رو بروز بده.
خب بله.
پس این اولین گام، یعنی ما برای این که بخوایم بچه ای رو اصلاح بکنیم و درمان بکنیم باید از این تنهایی خارجش کنیم. راهکارهای چهارگانه ای رو هم من اینجا بیان کردم. اما دومین راهکار درمانی برای این دسته از بچه‌ها، یه اصلی وجود داره به نام اصل تسعید که بهش میگن والایش.
یعنی تسعید با صاد و عین.
بله احسن. به معنای والایشه. والایش یعنی چی؟ منظور چیه؟ ما
ما میگیم بچه ها یک انرژی روانی دارن، نوجوان ویژگی های خاصی داره، گاهی اوقات این انرژی روانی فکریش وجودیش رو آورده تو این اختلال جنسی داره صرف میکنه. ما بیایم میگیم این مرحله پسی از انسانیته، بیایم این انرژی روانی او رو در یک جهت والاتری هزینه بکاریم و زمینه، مثلا کجا؟ در یک سری بسترهای اجتماعی. مثلا الان شما ببینید ماه محرم نزدیکه دیگه، الان همین الان آدم تو این کوچه ها و خیابونا و شهرها که میره میبینه که دیگه پرچم‌های عزا داره برافراشته میشه، حیات مذهبی داره برپا میشه، این بنرها داره تو کوچه ها و خیابونا میخوره. ما بیم زمینه فعالیت فرزندمون رو تو این فضاهای فرهنگی و مذهبی فراهم بکنیم، خوشحال اصلا نگاه کنیم گاهی اوقات ما پدر مادر رو خیلی خود تو این زمینه هزینه بدیم. قدیم این طور بود، بچه‌شون رو می‌بردن می‌گفتن تو خادم امام حسینی، تو نوکر امام حسینی، می‌بردنش تو اون فضا قرارش می‌دادن. مادر و پدر میگن بابا این نوجوان ما دستشو می‌گیریم می‌بریمش تو هیئت محل، میگیم دوست داریم بچه ما این ده شب ماه محرم رو، دهه اول رو، این می‌خواد نوکری امام حسین رو بکنه، چای ریز امام حسین باشه، چای توزیع کنه، تو آشپزخونه کمک بکنه. یعنی ما بیاریم این انرژی او رو تعالی ببخشیم، ببریمش توی یک مسیر صحیح. حالا ممکنه این مسیر یه مسیر ارزشگذار فرهنگی باشه، یه فضای اجتماعی باشه، یه فضای اخلاقی حتی باشه، که اون وقت این روحیه، اصلا شما ببینیم آدمایی که پیوندهای معنوی دارن کمتر گناه میکنن. یعنی وقتی این روح و روانش با یک منبع فیض گره خورد، دیگه اگرم گناه بکنه خجالت میکشه.
درست.
خب اینم دومی رو که تسعید به معنای والایش، او انرژی های روانیش رو بیاریم در یک جهت والاتری هزینه بکنیم. سومین را بحث مثبت گراییه. معمولا نوجوانانی که وارد این عرصه های انحرافی میشن معمولا میبینید دیگه ناامیدن. دیدین گاهی اوقات مثلا تو ادبیات های ما هم داریم میگه آب چه یه وجب بگذاره مثلا چه هزار متر رو سر. دقیقا اینم میگه خب دیگه حالا من که این مشکل دارم، گناه میکنم، دیگه چیکار کنم، میره تو این وادی. یعنی فکر میکنه دیگه راه برگشتی نیم. ولی اگر ما نه بهش اون مثبت نگری رو القا بکنیم که نه بابا جون، راه برگشت همه وقت هست، ولی آدم تو مسیر بندگی خدا ولو بیفته تیه چاهی از گناه میتونه خودش رو بالا بکشه و نجات بده و توبه اصلا همینه، یعنی نجات از چاه گناهه برای انسان. زمینه این که مثبت بیندیشد نسبت به این که بازگشتی هم نسبت به این گناه وجود داره، این خیلی میتونه در مسیر درمان کمک بکنن.
بله.
نکته بعدی تشویق گام به گامه. یعنی خصوصا ما در عرصه مشاوره و افرادی که میخوان به این بچه ها مشاوره بدن که مشکلات رو دارن، توصیه اینه که مشاورات و فاصله های کوتاه انجام بشه، مثلا 4-5 روز یک بار، 3-4 روز یک بار، و اصلا بررسی بشه که اگر بهتر شده اصلا تشویقش بکنیم و خود این تشویق میتونه در مسیر درمان کمک کارش باشه. خب ششمین نکته، پنجمین نکته و راهکار درمانی بحث تقویت اراده است.
بله.
چون میدونیم معمولا افرادی که دچار اختلالات جنسی میشن ارادهشون تضعیف میشه، ضعیف میشه، واسه این بی ارادگیه که اونها رو میکشه به اون ور. حالا من تو این تقویت اراده میخوام چند تا نکته رو بگم که چطور میشه اراده یکی رو تقویت کرد، چون لزوما قرار نیست حتما با تو این موضوع اول وارد شیم تقویت کنیم مثلا بگیم خب چطور میشه، نه، مثلا تقویت بکنیم اراده عمومی این فرد رو. راههایی وجود داره، من حالا چون مفصلم هست و برنامه‌ام وقتش کوتاه هست، سعی می‌کنم چند مورد رو بگم، یا حالا انشالله تو برنامه‌های بعدی اگر فرصت شد مباحث دیگه درباره تقویت اراده صحبت بکنیم.
بسیار عالی.
اول اینی که تمرکز بخشی به کارها رو ما در دستور کار قرار بدیم برای بچه‌ها. این نه این مثلا دیدیم برخی این بچه‌ها مثلا الان ایام درس می‌خونه، کلاس زبان میره، کلاس کامپیوتر میره، نمی‌دونم کجا بعد همم یه تیکه داره دریافت می‌کنه، بچه ضعیفی هم میشه لحاظ درسی و تدریجا هم اراده‌اش هم ضعیف میشه، به خاطر اینکه می‌دونی اراده کی ضعیف میشه، اراده وقتی ضعیف میشه که انسان با شکست مواجه میشه. ولی وقتی ما اومدیم تمرکز بخشی کردیم
یعنی روی یک کار گفتیم اون متمرکز باشه، این خیلی میتونه کمک بکنه. دوم کمک بهش بکنیم که کارهای نیمه تمامش رو به پایان برسونه. و اینم بدونین هر موفقیت یعنی یک گام پیشرفت در تقویت اراده، هر پیروزی یعنی یک گام پیشرفت در تقویت اراده. بنظر این بچه‌ای که کارهای نیمه تمامشون تمام میشه، به نوعی داریم کمک میکنیم به اینکه ارادهشون رو قوی بکنیم. یکی دیگر راه‌های تقویت اراده تلقین به نفسه. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات اب نداره آدم بگه که من میتوانم این کار رو بکنم، توانایی انجام این کار رو دارم، توانایی ترک گناه رو دارم، توانایی این که مثلا فلان گناه رو انجام ندم دارم. یعنی گفتن این به خود، خودش زمینه این رو فراهم میاره که این تقویت بشه اراده. نکته بعدی شاید دیگران تو این بخش باید کمک بکنن، تلقین دیگران به او، که ما میگیم تلقین به غیر. یعنی چی؟ ما بیایم بهش تلقین بکنیم که تو میتوانیم. حالا از امام صادق روایتی نقل میگه، یه شخصی آمد محور امام صادق علیه السلام، گفت یه جوانی گرفتار عادت زشت همین اختلال جنسیه،
درسته،
و معتقدم هست که دیگه اراده برای ترک این کار نداره. چیکار کنیم آقا؟ چی بهش بگیم؟ آقا امام صادق به این واسطه فرمودن، برو بهش بگو آیا این کار رو جلوی دیگرانم انجام میدی یا نه و چطوره. بعد رفتن پاسخ خوردن، گفتن نه، میگه خیر، این کار رو جلوی دیگران انجام نمیده. یا شاید خود فردم خب ارتباط داشت، پدرش بود مادرش بود، میدونست این کار رو انجام نمیده.
بله.
امام فرمودن پس معلومه که اراده دارد و با اراده از انجام این کار در حضور دیگران خودداری میکند، و اگر اصلا اراده نداشت در حضور دیگران کار رو انجام میداد. خب ببینید، یعنی حضرت با همین جمله داره به اون میگه تو اراده داری. یعنی خیلی مهمه. ما کنیم یادتونه قدیم یه کارتونی نشون میداد گالیور، یک بس. شخصیتی داشت دائم میگه من میدونم نمیشه، نمیتونی،
منفی‌گراترین چهره اون کارتون بود.
بله. ببینید گاهی وقت برخی افراد اصلا پدر و مادر رو به بچه‌شون همینجوری القا میکنن، تو که نمیتونی این کارو بکنی.
بله.
ما که آخرش میدونیم آخر سال چه دست گلای تو درس خوندن به آب میدی. یعنی دائم شروع میکنن، در صورتی که نه، پدر و مادر اگر بچه‌شون رو تو اراده تقویت بکنن و کمکش بکنن، از چند جهت میتونن اون رو سعادتش رو به نوعی کمک کنن که انشالله به اون سعادت و اون نتیجه انشالله برسه. یکیش تو همینه، یعنی بچه ها وقتی ارادهشون قوی میشه در برابر گناه هم ارادهشون قویه. من گاهی اوقات جناب آقای مولایی به والدینی که بچه های کوچیک دارن میگم، میگم از کوچیکی اراده بچه هاتون رو قوی کن. میگم گاهی اوقات چطور؟ میگم بچه میگه من تشنمه، سریع مثلا نریم یه لیوان آب بریزیم بریم دستش مادر بیا بخور، مثلا تشنگی از دست نریم مثلا. ما میگیم نه، یه موقعی همین مادر با تومنه، خب مادر جون آب میخوایی؟ چقدر برات آب بریزم؟ یه لیوان، یه استکان. یعنی شروع میکنیم باش ارتباط کلامی برقرار کردن. به نوعی از اون زمانی که این داره میگه تشنمه تا زمانی که ما آب رو به دستش میرسونیم یک مدت زمانی بگذره.
خب
این بدونه تا یه چیزی رو خواد دم دستش حاضر نمیشه. اینا آدمای ضعیفی میشن. فردا در برابر خواسته‌های بزرگ یا خواسته‌های متعادلشون حتی اگر دست پیدا نکنن شکست میخورن. یک گام میاد بالاتر، مثلا به نوجوانا من زیاد این رو میگم، گاهی اوقات حالا به مناسبت‌های مختلفی که ارتباطاتی وجود داره، میگم یه موقعی دلت بستنی خواست، بستنی خوردن که اب نداره، ولی نفست رو بازی بده، بگو امروز من پول بستنیم رو میندازم تو این صندوق صدقات. این میدونیم چه کمکی به توی نوجوان میکنه؟ کمکی که به تو داره میکنه، داره ارادت رو تقویت میکنه. خب ببینید این اراده باید به شکلهای مختلف ما در نوجوان بتونیم تقویتش کنیم. مثلا از اون طرف هم خود ما والدین زمینه رو فراهم کنیم، مثلا خوبم مثلا تو توان این کار رو داری. البته اینم عرض بکنم، گاهی اوقات ما نباید فرزندانمون رو در معرض کارهایی که بیش از توانشونه قرار بدیم
که اون هم موجب
بله.
آفته
که هی شکست بخوره، اون وقت اون اراده ضعیف بشه. خب اینم برای تقویت اراده. ششمین راهکار برای درمان مشکل، کار و فعالیت.
استاد من عذرخواهی میکنم، شاگرد تنبل کلاسم. مورد چهارم رو چون انتها میخوام یه مروری بکنیم، گسترش روابط نوجوان، والایش، مثبت‌گرایی سومی بود. چهارمین مورد چی بود؟
تقویت اراده رو یادداشت فرمودید.
این پنجمین مورد بود.
مثبت‌گرایی رو هم گفتید.
بله. بله. بین این دو یه مورد
یه امید بخش تشویق گام به گام.
بله. بله. خیلی عالی. بله. من خدمت شنونده ها هم عرض بکنم جسارت هم میونه کلام شیرین و شکر شما استاد تراشید که الان صدای رادیو معارف رو دارید گوش میکنید. برنامه زنده پرسمان تربیت کودک و نوجوان رادیو هست. تکرار این برنامه رو فردا سه‌شنبه ساعت حوالی 10 و 10 دقیقه میتونید گوش بکنید. موضوع صحبت هم راه‌های درمان اختلال جنسی در نوجوانان هست یا عادت‌های غیر اخلاقی جنسی در ارتباط با خودشون. و آنچه که دارید گوش میکنید صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشون متخصص در این زمینه هست که خب حالا ادامهش رو خواهید شنید.
بله. حالا رسیدیم به نکته ششم.
بله.
کار و فعالیت. بابا در روایت هم داریم آقا امیرالمؤمنین فرمودن که کسی که بیکار باشد و بار خودش رو به دوش دیگران بیفکند این ملعونه و رحمت خدا هم به دوره. ما اگر میخواییم بچه ها ملعون نشن، از رحمت خدا به دور نشن، باید کار اولا کارهای خودشون رو بذاریم دوش خودشون. و یادتونه ما گفتیم اولا نوجوانی وقتی در 7 سال 3 ماه میگیم اینا وزیرن.
بله
وزیر.
بله.
یعنی کار بذاریم دوششون، مسئولیت بدیم، کارهایی رو انجام بدن. و لذا وقتی نوجوانی فعالیت میکنه و کار میکنه اتفاقا این سالم تره. لذا شما نگاه کنید اصلا تو عرصه های اجتماعی امروز، نه در کشور ما، در همه جای دنیا میگن جامعه پرتلاش و پرکار این جامعه سالم تره، دزدی توش کمه، فقر کمتره، نمیدونم اعتیاد کم میشه. الان حتی تو لسان خود ما مردممون هم که مثلا بیکاری اعتیاد میاره، بیکاری مثلا فساد میاره. خب معلومه بیکاری خودش آسیبه. برای نوجوان اگر بخوایم به نوعی درمانش بکنیم تو این قضیه، باید کار و فعالیت رو که نتیجهش میشه زندگی سالم فراهم بکنیم. اما آخرین مورد تو این درمان و اون انذار است. یعنی گاهی اوقات نگاه کنیم، ما راهکارهایی رو گفتیم ولی همش هم نباید به نوعی بریم به سمت اینکه نه حالا طوری نیست، حالا انشاءالله خوب میشه. نه، بالاخره این خوف و رجای باید کنار هم دیگه باشه. یه جایی باید این نوجوان رو یه تلنگری بهش زد، انذاری کرد که این کار تو آسیب داره. حالا من آسیب‌هاش رو میگم، یه موقع کلی هم میگم. ما معمولا میگیم ریز وارد نشیم تو انذار. یه موقع بهش میگیم میدونی مثلا این عمل اگر درمانش نکنیم به جسمت آسیب میرسونه. یا کنی من یه سوالی رو اول بپرسم بعد بقیه رو توضیح بدم. نمیدونم شما قبول دارین جناب مولایی که استراب یه مقدارش خوبه، استرس یه مقدارش خوبه
به لحاظ انگیزشی که ایجاد میکنه طبیعتا. بله.
یعنی آدمی که هیچ استراب استرسی نداره بی خیال میشه،
انگیزه اینه،
نه درس میخونه نه کار. زیادش هم خوب نیست. چرا؟ چون زمینگیر میکنه. یعنی یه فردی که استراب شدید داره دیگه کارهای طبیعیش هم نمیتونه انجام بده،
چرا آدم تمرکز میشه.
دقیقا ما میخوام بگیم تو انذار هم همینه. یعنی انذار اگر به اندازه باشه میتونه این کمک بکنه که این حرکت کنه به سمت اصلاح خودش. رضا شدت اگر بدیم میگه خب دیگه از ما که گذشت دیگه. بله
کاملا.
ولی یه موقعی هستش به اندازه، همین میتونه برای جسم آسیب داره، میتونه برای اعصاب و روان آسیب داره، میدونی اصلا خدا این عمل رو دوست نداره. و گاهی خود حتی ما میتونیم روایت هایی رو تو این زمینه براش بیان کنیم که مثلا روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن 3 دستن که خداوند با ایشان سخن نمیگوید و با نظر رحمت به اینها نظر نمیافکند.
بله.
بعد فرمودن یکی از این 3 دسته ای که خدا به اونها نظر رحمت نمیافکن و باهاشون سخن نمیگه کسانی هستن که دچار همین اختلال هستند.
عجب.
یعنی دچار این اختلال خدا اصلا نظر رحمت سخن باهاشون نمیگه. و دلیلش هم اینه، نگاه کنید این فرد خودش هوای خودش رو نداشته، خودش داره به خودش آسیب میرسونه. دیدین اینه یه کسی که مثلا مریضی قند داره میخوره همینجوری عین خیالش هم هست، چم بهش میگوش نمیکنه، آخرش خب میگه خب تو که هوای خودت نداری ما هوای تو رو داشته باشیم.
ولذا ببینی این به نوعی از این به این دلیل از رحمت خدا به دور میشه که داره به خودش آسیب میرسونه، داره به سلول بدنش آسیب وارد میکنه. خب ولذا انذارش میکنیم، یعنی یه جایی میترسونیمش حتی نسبت به این قضیه. خب اینم یه راهکاری بود. البته من چند تا راهکار رو هم جناب آقای مولایی قبلا گفته بودم دیگه از اونها پرهیز کردم. مثلا اگه یادتون باشه گفتیم گاهی اوقات حتی مطالعه و کتاب‌های پیرامون معاد، تفسیر قرآن، سرگذشت بزرگان، اینا خیلی میتونه کمک بکنه تو اینکه فرد از این امور، یعنی از این امر و این اختلال انشالله دوری بکنه. که در برنامه‌های قبلی هم مواردی رو برشمردیم.
خیلی خوب، خدا قوت استاد ترشیم. امروز مقدمه برنامه فکر می‌کنم طولانی تر از دل مقدمه شد و این رو به فالونیک می‌گیریم به این جهت که باید این بحث به سرمنزلی میرسید و به جای خوبی برای نتیجه گیری میرسید. عزیزان شنونده، خانم‌ها و آقایان، شما رادیو معارف رو گوش می‌کنید، برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان، کاری از گروه اندیشه و حکمت. و تا الان که 26 7 دقیقه زمان برنامه گذشته، مباحث استاد ترشیم در جهت ارائه راه‌های مناسب برای درمان اختلال جنسی یا عادات غیر اخلاقی جنسی در نوجوانان. می‌خوایم بریم اتاق فرمان، اما بگذارید باز بحثو تکمیل‌ترش بکنم. اجازه هست من سوالی رو مطرح کنم خدمتتون؟ از دوستان خوبم در اتاق فرمان هم عذرخواهی می‌کنم. دستمایه در واقع سوال نیست، این نکته است که می‌خوام حضرت عالی تایید بفرمایید اگر درسته. به نظر میرسه که دستمایه والدین در طول مسیر اصلاح فرزند و در مواجهه با مشکل فرزندشون، به ویژه مشکلی که در ارتباط با مسائل جنسیش هست و به موازات این مسیر اصلاح، دستمایه اصلی فکر میکنم محبت صادقانه میتونه باشه. یعنی این خیلی میتونه کمک کنه به پدر و مادرها. اینطور هست استاد؟
قطعا همینطوره. یعنی ما اگر محبت صادقانه رو یه به علاوه هم براش تعریف بکنیم، بگیم محبت صادقانه‌ای که همراه با یک عمل باشه،
بله،
ما وارد میدان عمل بشیم، اون محبت صادقانه انگیزه تو ما ایجاد کنه که بالاخره این فرزند رو به اون سلمنزل درمان برسونیم، اصلاح برسونیم انشاءالله.
و نکته دیگه هم که چندین بار حقیر مطرح کردم و حضرت عالی هم پاسخ فرمودید، این که چون عنصر کلام و گفتگو در این راه به پدر مادر خیلی میتونه کمک بکنه، مطمئنن پدر مادرها رو ممکنه دچار سختی هایی بکنه و با چالش هایی روبرو بکنه، هم به لحاظ محتوای این موضوع که سخت بیان کردنش و مواجهه با فرزند، و هم ادبیات خاصی که ممکنه لازم باشه برای اینکه این بحث رو با فرزندمون داشته باشیم. فرمودید قبلا، اما دیگه نورالانا نور بشه و کامل ترش بکنید که چه ادبیاتی به کار ببرن پدر مادر، چطور گفتگو بکنن در این زمینه با بچه‌ش.
بله، حالا ما تو زمینه درمان باز میگیم بهتر اینه که درمان روی شخص دیگری غیر از پدر و مادر انجام بده.
بله.
مشاوری، مربی خبره‌ای تو این زمینه این کار رو انجام بده، به خاطر اینکه بالاخره این پرده های حجب و حیای بین پدر و فرزند، مادر و فرزند، خدای نکرده کنار نره. اما تو اون زمینه اگر یه موقعی حالا پدر و مادر متوجه شدن، ضرورت اقتضا کرد که خودشون کار درمان فرزندشون رو با همین شیوه‌های 6-7 گانه‌ای که امروز عرض کردیم دنبال بکنن، خب اول اینه که ما نگاهمون به فرزندمون باید نگاه یک بیمار باشه،
خیلی،
نه نگاه یک مجرم.
درسته.
و لذا اصلا ما انسان‌ها خیلی نباید، خصوصا افرادی که تو زمینه تربیت کار میکنن، نگاهشون نباید به مخاطبشون نگاه خیلی منفی باشه. چرا؟ چون میدونی همین که نگاه من نگاه درمانی شد، اون ترحمه میاد، دلسوزیه میاد، از اون طرف روشهای صادقانه در درمان بیشتر میاد تو میدان. الان مثلا ما در میان مثلا اطبامون داریم یه عده قلیلی هستن، هم ببینی انگیزه درمان ندارم، ولی وقتی بیماری پیشش میره میگه من نگفته داره نسخه مینویسه، نمیدونم اصلا باش حرف میزنی باش صحبت نمی کنه. البته قلیلن اینجور افراد، ولی هستن. وقتی انگیزه نباشه، ولی وقتی اون صداقت باشه قطعا تأثیر مثبتش رو هم خواهد گذاشت.
سپاسگزارم از شما بزرگترشون. خیلی متشکرم از دانش شنونده که همراه ما هستید با برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان. یه سری بزنیم به همکارانم در اتاق فرمان، برگردیم این هفت مورد راهکار درمان رو مرور خواهم کرد تیتروار و بعد هم ببینیم خدا برای ادامه برنامه چه در نظر خواهد گرفت برای ما.
این صدا همیشه هر جا که باشیم میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
اگه در زمینه تربیت فرزندتون به ویژه نوجوان عزیزتون به مشکلی برخورد کردید در خصوص بحران بلوغ و آسیب‌هایی که ممکنه در این زمینه در مسیر رشدشون به لحاظ جنسی براشون پیش اومده، سوالاتی در این زمینه برای شما ایجاد شده، حتما ادامه برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رادیو معارف رو دنبال بکنید. فکر می‌کنم آخرین هفته‌ای باشه که به بحث عادات غیر اخلاقی جنسی نوجوانان در ارتباط با خودشون داریم می‌پردازیم. این بحث امروز بسته خواهد شد به لطف خدا و موعد جدیدی که بیایم با بحث جدید خدمتتون خواهیم بود. امروز استاد تراشون این هفت مورد رو از میان راهکارهای مختلفی که برای درمان این مشکل در نوجوانان میتونه فراروی پدر مادرها باشه بیان کردن. گسترش دایره ارتباطات نوجوانان که خودش چندین شاخه داشت، دوم تسعید یا بالایش و همون ارتقا دادن جایگاه فرزند، اون رو به بالا بکشیم و سعی بکنیم بزرگ بکنیم فرزندمون رو، سوم مثبت گرایی، چهارم تشویق گام به گام، پنجم تقویت اراده نوجوان، ششم کار و فعالیت و هفتم انذار که بازال به معنای حالا ترساندن که نه، اما گوشزد کردن عوارض جسمی و روحی این مشکل و همینطور مشکلاتی که ممکنه برای دین و دنیا و آخرت فرزند به وجود بیاد. درست گفتم استاد تراشون تا اینجای کار رو؟ خیلی خوب. حالا یه نکته رو هم ما قبلا داشتیم در سوالاتمون پیامک کرده بودن عزیزان شنونده. راستی 30553 رو نگفتم خانم ها و آقایان بزرگوار، میتونید همین الان پیامک بدید دوستان من. و اون این که درمان عادت غیر اخلاقی جنسی دارویی هم هست یا خیر؟
بله، یعنی در برخی از موارد که خب حالا مشاور تشخیص بده و ارجاع بده به روان پزشک، اونجا داروی را هم ممکن داروهای حالا به تعبیر امروز شیمیایی را هم تجویز بکنن برای بله. این اختلال
درسته
و گاهی اوقات واقعا هم بر اساس اون تشخیص پزشکی ضروریه، یعنی اگر این دارو استفاده نشه ممکنه آسیب‌هایی که به این نوجوان میرسه آسیب‌هایی باشه که یه موقع دیگه غیر قابل جبران هم باشه. بلذا درست دارو فی نفسه بالاخره خوردنش خیلی خوب نیست، هر دارو، یعنی قرص خیلی ساده اینم آدم نخوره بهتر از اینه که بخوره، ولی یه جایی هست ما بین بد و بدتر میخواییم یکی رو انتخاب بکنیم. درسته گاهی اوقات آسیب‌هایی رو ممکنه داروهای شیمیایی داشته باشه، عوارضی رو داشته باشه، ولی عوارضش کمتر از عوارض اون بیماریه، لذا اینجا ما هم توصیه میکنیم که بخوره اون فرد این دارو رو. پس اگر یه موقعی نیاز باشه خود مشاورین با ارجایی که میدن به یک روانپزشک و روانپزشک هم تجویز میکنه دارویی هم خورده میشه.
خیلی خوب. بحث درمان رو هم بدین شکل استاد ترشون میخوایم به پایان ببریم، به اتاق فرمان میخوایم بریم. اگر چنانچه نکته‌ای هست که حضرت عالی ضرورت میدونید گفته بشه در تکمیل این بحث بفرمایید تا ببینیم سوالات آماده بشه و خدمت شما باشیم.
خیلی ممنون از این فرصتی که دوباره به من دادین تو این زمینه. بله، من یه چند تا نکته دیگر خوبه که اینجا برای مربیان، والدین محترم و حتی خود نوجوانانی که ممکنه شنونده این برنامه باشن و دچار این مشکل هستن عرض بکنم.
یکی از نکات خیلی مهم در روند درمان این مشکل پرورش معنویت در فرد هست. یا خونید یه اصلی رو ما داریم میگیم که هر جایی که داره گناهی انجام میشه اونجا خدا فراموش شده. یعنی اونجا ما خدا رو فراموش کردیم. خدایی که هست و فراموش شده. این خودش خیلی جای تأمل داره و دقت داره. بچه ها و نوجوان های ما هم همینطور. یعنی مواقعی که پرورش معنوی لازم درشون صورت نگرفته و اون فطرت های خداگونه اینها احیا نشده، گرایششون به این مشکل بیشتر میشه. بعد ما توصیه جدیمون اینه که باید این پرورش معنوی رو ایجاد کن. ما به حمدالله به لطف الهی در مکتبمون، در فضای دینیمون بسترهای خیلی زیادی برای پرورش معنویت وجوده. نه همین فضایی که الان پیش روی ما هست، ماه محرم.
بله بله.
چه فضای خوبیه. یعنی پیوند عمیق معنوی بین ما و اهل بیت و خصوصا سالار شهیدان آقا ابی عبدالله الحسین به وجود میاد. خب این بستره. یعنی ما اینو باید مغتنم بشماریم. یکی از بزرگان دینی می‌فرمودن آدم در ایام بزرگ باید تصمیم‌های بزرگ بگیره. یکی از تصمیم‌های بزرگ همین آدم ترک گناه بکنه. خب این ایام هم ایام بزرگه، ایامیه که توجه ما به اهل بیت زیاده، اونا توجهشون به ما زیاد شده. یکی همون ارتباط و پرورش معنوی در قالب حضور در محیط‌های نورانی و معنویه، مثل مساجد ما. و شما می‌دونین افرادی که گام در مسجد میذارن و حرکت در این مسیر میکنن، اینا آدمایی هستن که گناهان کمتری دارن، آلودگی های کمتری دارن، چون نورانیت و مکان تأثیر در انسان میذاره در وجود، رضا ارتباط با مساجد را حتما برقرار. سوم نگاه کنید دیگه این فرزندان ما که در این سنن قطعا دیگه بالغن، یعنی معمولا کسایی که اختلال براشون به وجود میاد دیگه بالغن، ارتباطات معنویشون رو با خدا حفظ بکنن. حالا اون ستون نمازه، یعنی این رو هیچ جوری به هیچ بهایی ترکش نکنن. ادعیه از دعاها سلاح مؤمنه. یعنی گاهی اوقات ما به پدر و مادرهای که بچه هاشون دوچار این آسیب میشن میگیم علاوه بر اینکه حرکت داری میکنین در صدد بهبود فرزندتون از طریق درمان هستین، دعا رو هم فراموش نکنین، ضمیمه بکنید. بذار خود بچه های ما، نوجوان های ما، مربیان ما دعا بکنن. یعنی در کنار اون حرکت هایی که برای بهبود مشکل به وجود میخوان برای حرکت بکنن، دعا هم باشه. نکته چهارم، گاهی اوقات من حتی توصیه میکنم برخی از زیارت ها و دعاها رو به صورت منظم و سازمان یافته دنبال بکنم. مثلا دیدین گاهی اوقات نظم میکنن 40 روز یا 40 صبح زیارت عاشورا بخونن، نمیدونم 40 هفته دعای توسل بخونن، 40 هفته دعای کمیل بخونن. یکی از این موارد رو حتما تو دستورالعمل‌های روزانه‌شون ورود بدن که خود این ارتباط یک ارتباط مستمر باشه و اون پرورش معنوی صورت بگیره انشاءالله.
استاد تراشون، یه موضوعی توی پیامک‌های هم هفته قبل بود هم هفته گذشتش، 2 هفته پیش، لازم حضرت عالی حتما این بحث رو اشاره بکنید بهش. من چکیده یه مجموعی از پیامک‌ها رو خدمت شما عرض میکنم که برخی از والدین به لحاظ این که یه سری نشانه ها یا علائمی رو که ممکنه مشترک بین این اختلال و برخی مسائل دیگه بوده باشه در نوجوان دیدند و حالا رسما اعلام میکنن که ما نسبت به فرزندمون حساس و بدبین شدیم، میترسیم که دچار این اختلال باشد. این قطعا ناپسنده، اما حضرت عالی کارشناسانه تر و عالمانه تر در خصوصش اصاله برفن.
اگه در خاطر شریفتون باشه، ما وقتی به آثار این اختلال جنسی رسیدیم سعی کردیم که نگیم. این خیلی کلی گفت.
بله.
اون آسیبای جسمی میزنه، روحی میزنه، معنوی میزنه. مثلا دلیل این که ما این آثار رو بیان نکردیم علتش این بود که برخی از نشانه ها یا شاید اکثر نشانه هایی که در این مشکل وجود داره با برخی از مشکلات دیگه مشترکه.
درسته.
ولی چون ترسمون و واهممون این بود که با گفتن این آثار همین خدای نکرده سوء برداشت‌ها و سوء تعبیرها بشه نگفتیم و واقعا هم خوب نیست که ما دوچار سوء ظن بشیم نسبت به فرزندمون. دلیلش اینه که اصلا لحاظ دینی و اسلامی سوء ظن مذمومه، خوب نیست. دلیلش اینه که تو تک تک رفتارهای انسان اون سوء ظن‌ها داره تأثیر میگذاره، تو نوع برخوردمون، تو نوع ارتباط کلامیمون داره تأثیر میذاره. یا باید تلاش بکنیم که سوء ظن نداشته باشیم. ولی اون چیزی که من میخوام بگم جایگزین سوء ظن بکنیم همون پیشگیری ها بود، همون نکاتی بود که در برنامه های قبل گفتیم. بالاخره نگاه کنیم، من یه اشاره کلی رو بکنم، اینایی که میتونه پیشگیری بکنه میشمارم به عنوان مرور. خیلی خوب. این که آموزش کافی به نوجوانمون بدیم که این دوران بالاخره بلوغ رو بتونه خیلی راحت ازش عبور کنه. دوم تکریم شخصیت بکنیم، چرا که در روایت داریم که من کرمت علیه نفس و فهانت علیه شهوات، و کسی که تکریم شخصیت میشه برای خودش عزت نفس قائل به تعبیری، این به دنبال لذت جویی ها نمیره. سوم کار مداوم، یعنی زندگی سالم که امروز هم بهش اشاره کردم. چهارم تنظیم خواب فرزندانمون، زمانی نباشه که نوجوان ما بیدار باشه ما همه اهل خانه خوابیده باشیم، این خلوت ها ممکن آسیب برسونه، اینو پیشگیریه. پنجم بستر خوابش رو، یادتونه در یک برنامه اشاره کردیم که رخت خواب درشت از رخت خواب نرم سالم تره، اینو روانشناسا میگن.
درسته.
یعنی بچه نباشه که مثلا تو تشک نمیدونم پرقو بخوابونیمش، نمیدونم لاف یا پتوی نرم فلان بندازیم. نه، بچه‌ها تو و بسترشون قدیما متقال میکشیدن روی این تشک و همینا رو برای بچه‌ها باید کشید. نکته بعدی اینه که آسیب زدایی از محیط بکنیم. یعنی یه موقعی میبینیم مثلا حالا یکی از اقواممونه این رفت آمد خونه ما داره، این مراقب حجب و حیایش نیست، پوششش نیست. من چند هفته پیش واقعا خیلی نگران شدم، یک مادری در مشاوره به من میگفت اون بچه من امسال اول ابتدایش تموم کرد، تازه وارد دوم شد، من ماه دوم سال تمام نشده. ما امسال تابستون جایی رفتیم مراعات نکرده بودن یه مقداری جلو ایشون، میگم بچه کلاس دوم ابتدای من، میگم هم تابستونم بود، یعنی هم اول ابتدای درس بود، میگم وقتی خواب میبینه میگه من خوابای بد میبینم.
درسته.
ببینین بعد میگم وقتی توضیح ازش میخواستم یعنی چی خوابای بد میبینی، به نوعی میگم خوابهایی که تحریک کننده است برای این بچه، یعنی تصورات ذهنیش تو این زمینه فعال شده. خب ما نباید بریم توی این محیط ها، نباید بذاریم این افراد بیا. گویا مادرها رو در روستی نداشته باشن، من حالا پسر جوانی دارن، نوجوانی تو خونه دارن، حالا عروسی هم گرفتن، خب اول زندگیشه، میخواد یه آرایشی بکنه، خب بهش بگیم بابا تو خونه نوجوانه، مراقب باش، رو دربستی نکنیم. یا به پسرمون بگیم، اگه میبینیم ما خودمون بد میشیم یکی رو واسطه قرار بدیم بگیم. نکته بعدی تغذیه است. من درباره تغذیه کمتر صحبت کردم، بذار میخوام تو همین زمینه اگر اجازه بدین یه چند تا نکته بگم که مراقب
کنم اجهاف شد به حق این موضوع تغذیه توی این مرحله.
بله، چون مهم هم هست. چهار تا نکته رو من درباره تغذیه میگم. حتی مقدور سعی بشه شبها بچه ها غذاهایی بخورن که سبک و زود هضم باشه، در اول شب هم شام بخورن. دوم از غذاهایی که طبیعت گرم و آبکی هم داره بپرهیزن، نه فقط در طول شبا، تو طول روزم همینطور. مثلا نهار میخوام بخورم، حالا این نمیدونم فلفلی چیزی، خیلی اینجوری نباشه غذاها. سومین نکته از غذاهایی که شور نمک زیاد میزنن بعضن بهش، بعضی بچه ها دیدیم تو نوجوان ها عادت دارن کنار بشقاب غذاشون مثلا نمک پاش قرار میدن، چون اینا بچه ها رو تشنه میکنه، تشنه که میشه نیمه شب ممکنه بلند بشه، خود این زمینه رو فراهم بکنه که خلوت هایی براش ایجاد بشه. بعد نکته آخر این که از نوشیدن چیزایی که خواب نوجوان رو هم مختل میکنه بپرهیزیم. مثلا قهوه چایی در مثلا پایان شب، اینها رو هم بپرهیزیم که خود اینها ممکنه منجر بشه به این که دوباره مثلا بیخوابی بزنه، همه اهل خانه خواب او بیدار
و هم مشکل تنهایی دیگه عرض کردم
ایجاد بشه.
یکی دیگر نکاتی که ما بعد به عنوان پیشگیری بیان بکنیم اینه که اوقات فراغت بچه هامون رو خیلی توجه داشته باشیم. شاید الان والدین تعجب بکنم یا تو ایام مدارس شما میگیم اوقات فراغت، بله اوقات فراغت دارن بچه ها تو ایام مدارس هم. الان شما این پنجشنبه جمعه و مدارس تعطیل، خب اینو چه فضای باز وقتی ایجاد شده. اینو به نظر می‌رسید که حرکت خوبی هم نبود که انجام شد در نظام آموزش پرورش، یعنی با نگاه تربیتی. یعنی ما وقتی نگاه تربیتی داریم میگیم یه نوجوان باید پرکار پر تلاش باشه، این که ما بیایم براش هی زمانهای بازی را قرار بدیم حالت بلا تکلیفی، توی دورون هم مسافرت میتونه بره، اداره جا تعطیل نیم، بابا مثلا سر کارم، مادرها سر کارم، این آسیب‌هایی رو داره. حالا بله برای بخشی ممکن مفید بوده، ولی وقتی ما نگاه میکنیم با نگاه کارشناسی به این قضیه میبینیم نه، این حرکت شاید حرکت مناسبی خیلی نبودش و آسیب‌هایی رو داره میرسونه. بعد از اون اوقات فراغت، حالا تعطیل شد، حالا در مقابل کار انجام شد، ولی برنامه داشته باشیم. یعنی مادر و پدر بشینن برای اوقات پنجشنبه های بچه هاشون، جمعه هاشون یا عصر هاشون برنامه هایی رو بریزن که خود این میتونه انشاءالله عوامل پیشگیرانه هم باشه.
خیلی خوب، پس نتیجه کلی این بحث حضرت عالی این شد که ما دچار بدبینی نشیم.
بله.
نسبت به نوجوان
پیشگیری بکنیم.
پیشگیری بکنیم بهتر از اینه که حالا کاسه چک کنم دست بگیریم و خودمونم دچار اشتباه در تشخیص بشیم. بسیار خیلی متشکرم استاد ترشین. خانم ها و آقایان بزرگوار، متشکرم از اینکه برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رادیو رو میشنوید و اگه دارید تکرار این برنامه رو روز سه‌شنبه گوش میکنید، به شما هم سلام و روز بخیر میگیم. همراه ما باشید.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
من با اجازه کارشناس محترم استاد ترشون این مطلب رو هم خدمت شما عزیزان شنونده عرض میکنم. مجموعه بحثایی که در برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان از رادیو معارف در زمین‌های مختلف به ویژه این چند هفته اخیر در باب اختلال یا عادت غیر اخلاقی جنسی نوجوانان مطرح میشه، مجموعه اینها علارغم تفصیلی که داشتن تو این چند هفته خودشون کدهایی هستند برای اینکه انگیزه ایجاد بشه پدر و مادرها بتونن برن مطالعه بکنن بیشتر و یا شاید مشاوره بکنن و به مباحث مفصل‌تر برسن. ضمن اینکه www.radiomaarif.ir پایگاه اینترنتی رادیو معارف هست، برنامه‌های هفته‌های گذشته و همین برنامه هم در اونجا هست، میتونید بگیرید اونها رو و انشاءالله اطلاعات خودتون رو بروز بکنید و استفاده بیشتر ببرید انشاءالله. خب سوالی رو شرمنده گرامی فرستادن از طریق پیامک استاد ترشون و گفتن جوانی هستم که قبلا به اختلال یا عادت غیر اخلاقی جنسی مبتلا بودم، تابع اون مشکلاتی برام ایجاد شد، مشکلات جسمی. بارها هم به پزشک مراجعه کردم اما مشکلات من همچنان پابرجاست و حل نشده. چه کار باید بکنم؟ خواستن که شمارهشون رو هم نخونیم.
بله. خیلی این زمینه ها خب نگاه کنید، اگر بخواد جبران بشه، البته من اینو عرض بکنم، در بعضی موارد ممکن ما نتونیم بگیم که کاملا اون عوارض جسمی با مداواهای معمولی جبران بشه. نه، ممکنه
بله.
واقعا اینطور نباشه و یکی از آسیب هایی که واقعا این اختلال داره همینه، یعنی بخشش جبران ناپذیره. اما از اون طرف هم ما باید یه امیدی رو بدیم به مخاطبمون و خصوصا این جوان بزرگوار، و اون این است که بله درمان می شود، البته گفتیم اون درمان 100% نه، ولی زمان هم نیاز داره،
به سختی هم
بله. حالا سخت نه، استمراره در مداوا. بلازا باید با یه برنامه تغذیه مناسب، یه سری فعالیت‌های جسمی مناسب
که این هم نه توی فرایند کوتاه مدت، مثلا بگیم یه ماه دو ماه سه ماه، ممکنه مثلا دو سه سال باید این فرایند رو ما دنبال بکنیم تا انشالله بشه از عوارضی که به وجود اومده هم انشالله درمانش کرد، هم به اون حداقل ممکن عوارض رو رساندش.
بله. یعنی الان تکلیف این جوان گرانقدرمون
استمرار در درمان، یعنی باید دنبال بکنه. حالا من برخی نکات رو عرض میکنم.
بله.
اگر اجازه بفرمایید.
بله بله حتما.
یکی از بسترهایی که میتونه کمک بکنه به درمان این اختلال، یعنی جبران آسیب های این اختلال بهتر اینجوری عرض بکنیم، اینه که یک تغذیه مناسب.
خب
اون وقت تغذیه مناسب باید در یک چارچوب و هرم تغذیه‌ای باشه، یا همون هرم خدمت شما هستم که چهار طبقه‌ای که مرسوم هست در تغذیه، یعنی غلات باشه، میوه باشه، سبزیجات باشه، لبنیات باشه، گوشت باشه و بندازم روغن و مواد قندی و از اینجور مسائل هم استفاده بکنن، ولی با یه استمرار. نکته دوم اینه که برخی از مواد غذایی که ویتامین B بیشتری داره اینا رو حتما انشالله تو برنامهشون داشته باشن، توجه بیشتر بکنن. نمیگیم زیاده روی، من نمونه هاش رو براشون میگم. مثلا شما ببینیم ماهی، روغن ماهی، خب این ویتامین B داره، اما اومگا 3 که مرسوم هست و میگن. خدمتتون عرض کنم که جوانه ها، جوانه گندم، جوانه جو، جوانه ماش، اینا میتونه کمک بکنه. میوه های مغزدار، پسته، گردو، فندو، اینا البته عرض کنم توی هیچ کدوم اینا زیاده روی نه، به اندازه مصرف کردن باید باشه، ولی تو برنامه غذایشون باید بگنجونن. خب این نمونه و این زیر مجموعه های این گروه از ویتامین ها مثلا میتونه تا حدودی انشالله ایشون رو کمک بکنه.
رجوع به طب سنتی رو اگر جایی مرجع زی صلاحی باشه صلاح میدونید؟
قطعا. خب اونم یکی از طب ها و شیوه های درمانیه. بله اونم خیلی خوبه اگر افرادی باشن که بالاخره از مراکز رسمی کشور مجوز داشته باشن آدم دنبال بکن. اما یه بخش دیگه هم تو درمان ما نباید، یعنی در جبران اون آسیب ها یه مقداری باید فعالیت هایی که حالا به تعبیر نرمش فکری و مغزی افزایش پیدا بکنه، یعنی خودمون رو در مواجهه با مسائل بیشتری قرار بدیم، مسائل رو حل بکنیم. گاهی اوقات حتی خدمت شما عرض کنم که برخی از مسائلی مثل ریاضی، نمیدونم فیزیک، شیمی، اینهایی که مسئله‌ای داره حل بشه حل بکنیم. گاهی اوقات حتی برخی از کارهای فنی رو که باز با درگیر کردن فکر و ذهن همراه داشته باشیم. و سومین نکته اینه که فعالیت‌های ورزشی رو هم فراموش نکنیم. و قطعا در این مسیر باز اون چیزی که حاکمه برای همه اینا هم ای که توجه به عبادت و بندگی خدا را هم در سلوحه کارهامون قرار بدیم. قطعا او که در این رأس هرم رفتاری، تغذیه‌ای و حتی جسمی و ورزشی هست میتونه کمک بکنه که انشاءالله انسان در اون مسیر بندگی خدا بهتر حرکت بکنه.
بسیار خوب. فکر میکنم که فرصت داشته باشیم برای اینکه یه سوال دیگه مطرح بکنم. این سوال هم از قضا فراوانی در میان پیامک ها داشته، بنابراین با اجازه از محضر همه کسانی که این سوال رو فرستادن و ممکن الان تو ذهنشون باشه من به صورت کلی مطرح میکنم، اختصاص به شماره خاصی نداره، هرچند که عین همین عبارت رو تکراری داشتیم. پرسیدن آیا سرکوب میل جنسی زیانبارتر از اختلال جنسی نیست؟ این شبهه خیلی سختی است، یعنی موضوع خیلی مهمی است. به نظرم این 3-4 دقیقه باقی مونده اختصاص همه موضوع داشته باشه.
بخونیم، خداوند متعال حکیم است و حکیم وقتی که بالاخره این موجود به نام انسان رو آفریده تمام پارامترها رو در وجود انسان قرار داده.
بله.
ما نمیگیم سرکوب بکنن، اتفاقا ما میگیم در این مسیر راه‌های مختلفی وجود داره.
درسته.
خب یکی از راه‌هاش ازدواجه، یکی از راه‌هاش اینه که ناخودآگاه خداوند شیر اطمینانی رو در بدن قرار داده که اگر بلا فرد ازدواجم نکنه، اگر نیاز به این باشه که این حس به انسان تخلیه بشه در یک قالب خاصی، اون قالب که در خواب اتفاق میفته، انجام میشه. ولی اصلا ما معتقد نیستیم که باید سرکوب کنیم. بله، یه موقعی هم مثلا انسان زمینه‌های ازدواج براش فراهمه و ما میگیم نه نرو ازدواج کن. کما اینکه مثلا بعضی از فرقه ها مثلا امروز داریم در جهان مثلا ازدواج رو محروم میکنن وقتی از افرادی که زیر مجموعه اون فرقه هستن. نه، این یعنی سرکوب کرد. نه، ما میگیم اصل اینه که برو ازدواج کن. حالا نمیتوانی ازدواج کنی، در این صورت هم خداوند متعال اون شیر اطمینان رو در وجود انسان نهاده که به صورت خیلی طبیعی این نیاز بدن در خواب رفع میشه.
خیلی خب، این بحث همین مطلب آخری رو عرض میکنم، بحث خیلی دامنه‌داری است البته و به خیلی از موضوعات اجتماعی ما مرتبط میشه. حالا بحث ازدواج، این که جایگاه این موضوع کجاست، ما چه کار باید بکنیم که ازدواج آسان رو فراهم بکنیم زمینش رو، و اینقدر که اولیاء خدا بزرگان دین ما و در عصر ما علمای ما به ویژه رهبر معظم انقلاب اینقدر تاکید میکنن که آقا خانم بیاین زمینه ازدواج آسان رو فراهم بکنید برای اینی که چنین صحنه هایی رو ما نبینیم. انشاءالله که خود خداوند متعال کمک بکنه به هر شکل ممکن به طریق شرعی و آنچوری که خودش میپسنده ما و همه جوانان کشور ما از آسیب گناه اینچنینی در امان باشن
انشاءالله.
استاد طرفشون یک دقیقه دیگه ما زمان داریم، این یک دقیقه باشه، در آستانه ماه محرم هستیم، پیوند بزنید دیگه. حالا بحث خودمون رو با معنویت فضای برنامه رو فیض بدید و بعدم خداحافظی کنید.
به نظرم میاد که توی این مسیر یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم فرزندانمون رو در مسیر تربیت حسینی قرار بدیم و یکی از گام‌هایی که میشه توی این مسیر برداشت اینه که یه پیوند عمیق و انشاءالله دوست داشتنی رو بین بچه هامون و آقا ابی عبدالله حسین برقرار بکنیم و بدونیم. من به مادرها عرض میکنم، مادرهای که حتی به بچه هاشون شیر میدن، چه خوبه گاهی اوقات ما تو مجالس عزای ابی عبدالله به فرزندانمون شیر بدیم که این مهر و عشق ابی عبدالله حسین از همون ابتدا با شیر آمیخته بشه و در وجود فرزندانمون، و انشالله اینا میتونه اون زمین سازی رو فراهم بکنه که بچه هامون حق پذیرتر باشن و ارتباطشون با محیط های معنوی بیشتر باشه. و از همین کودکی هم باید این کار رو شروع کرد، نه اینکه در نوجوانی دیگه این کار رو نکنیم، در نوجوانی هم باید حمایت بکنیم فرزندانمون رو برای حضور در این مجالس.
بسیار خب، خیلی متشکرم ازتون استاد طرفشون، دستش مادر نکنه. از شما قول میگیریم که برای من همکارام و همه شنونده ها در ایام ماه محرم ان شاء الله دعا بفرمایید فراوان. شما رو به خدای بزرگ سپاریم. عزیزان شنونده، ممنونم از مهربانیتون، از اینکه گام به گام در طول برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان تا اینجا با ما آمدید. ایام خوبی رو براتون آرزو میکنیم و بدرود.